بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها هزار نفر از طرفداران دولت سینیوره در طرابلس دست به تظاهرات زدند. وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام شده به عراق رفت. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی انتخابات پیش از موعد پارلمانی را طرحی برای کودتا خوانده است. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم در برنامه خبری نیم ساعته جاری پیش از پخش برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی. برنامه یک شنبه ها در این ساعت توجه شما را به خبرها جلب می کنم. جمعیت زیادی از طرفداران دولت فؤاد سنیوره در شهر طرابلس لبنان دست به تظاهرات به حمایت از دولت زدند. به گفته سازمان دهندگان، صدها هزار نفر روز یکشنبه در تظاهرات پشتیبانی از دولت فؤاد سنیوره در شهر تریپولی یا طرابلس در شمال لبنان شرکت کردند. تظاهر کنندگان که پرچم لبنان را در دست داشتند، با سر دادن شعار طرفداری خود از دولت فؤاد سنیوره نخست‌وزیر را ابراز داشتند. این تظاهرات همزمان بود با تظاهرات مخالفان دولت لبنان که در بیروت برگزار شد. به گفته سازمان دهندگان، صدها هزار نفر نیز در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. مخالفان دولت که از اول ماه دسامبر در مقابل دفتر نخست وزیر گرد آمدند، خواستار برکناری فؤاد سنیوره هستند. در تظاهرات روز یکشنبه شهر طرابلس در حمایت از فؤاد سنیوره و دولتش، سعد حریری رهبر اکثریت پارلمان لبنان گفت سنیوره سقوط نخواهد کرد، بلکه امیل لهود سقوط میکند. طرفداران فؤاد سنیوره خواستار استعفای امیل لهود رئیس جمهوری لبنان هستند که از طرفداران سوریه به حساب می آید. وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به عراق رفت. دونالد رامسفیلد که به زودی سمت خود را در مقام وزیر دفاع فدرال آمریکا ترک می کند، طی تعطیلات آخر هفته به عراق سفر کرده است. دونالد رامسفیلد گفت سربازان آمریکایی تا زمانی که دشمن شکست نخورده است نباید عراق را ترک کنند. تنها چند روز پیش از این گروه بررسی ویژه عراق خواستار تغییرات اساسی در رابطه با سیاست خارجی آمریکا در این کشور شد. با این حال، دونالد رامسفیلد در دیدار با سربازان آمریکایی در روز یکشنبه هیچ نشانی از عقب نشینی از موزه پیشین خود نشان نداد و گفت گروه‌های شبه نظامی هم مانند القاعده باید نابود شوند. دونالد رامسفیلد گفت ما خواستار وقوع حمله‌های دیگری نظیر حمله 11 سپتامبر به آمریکا نیستیم. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق با گزارش گروه مطالعاتی ویژه عراق ابراز مخالفت کرد و گفت این گزارش را در کل نمیپذیرد. آقای طالبانی گفت به اعتقاد او گزارش منصفانه و عادلانه نیست و توصیه هایی در آن دیده می شود که خطرناک و نقض کننده حاکمیت ملی و قانون اساسی عراق است. مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان کردستان عراق هم چند روز پیش برخی توصیه های گزارش همیلتون بیکر را غیر واقع بینانه خواند و گفت کردهای عراق هیچ طرح و برنامه‌ای که خودگردانی کردها و اصل فدرالیسم بر پای قانون اساسی کشور را نقض کند نمیپذیرند. گروه مطالعاتی عراق به ریاست جیمز بیکر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و لی همیلتون نماینده پیشین کنگره به دولت بوش توصیه کردند در رویکرد جدیدی در عراق با ایران و سوریه وارد گفتگوهای مستقیم شود. شبه نظامیان سودانی بیش از 20 غیر نظامی را کشتند. به گفته مقام های سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا، مردان مسلح ناشناس به یک کاروان از آوارگان در منطقه‌ای در دارفور سودان حمله کردند و 22 غیر نظامی را کشتند و 10 نفر را زخمی کردند. مقام ها می گویند حمله روز یکشنبه در شهر الجنینه مرکز استان دارفور باختری روی داده است. پیش از این نیز شبه نظامیانی که به نظر می رسد از حمایت ارتش دولت سودان برخوردارند، 2 غیر نظامی را در شهر الفشر مرکز دارفور شمالی به قتل رساندند. برنده جایزه صلح نوبل فقر را تهدیدی برای صلح جهانی خواند. محمد یونس برنده نوبل صلح رهبران جهان را به مبارزه با فقر دعوت کرد و گفت فقر تهدیدی برای صلح جهانی به حساب می آید. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به مجله حقوق بشر و دموکراسی. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم میشنویم. حقوق بشر و دموکراسی.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله حقوق بشر و دموکراسی این هفته که مصادف است با 10 دسامبر 19 آذر. دهم دسامبر 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر. در برنامه امروز به رغم ویژگی خاصی که دارد، مثل همیشه ابتدا نگاهی به خبرها داریم که طبق معمول مهدی جاوید و مسعود ملک به آگاهیتان میرسانند.
تریبون آزاد دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران با شرکت بیش از 1000 دانشجو برگزار شد. نیروهای امنیتی و انتظامی اطلاعاتی دانشگاه را از همه جهات در حلقه محاصره گرفته بودند و تلاش در پراکنده کردن گرد همایی داشتند. از جمله شعارهای گرد همایی روز یکشنبه، دانشجوی آزاده حمایتت میکنیم، محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد، مرگ بر دیکتاتور، حکومت زور نمیخواهیم، پلیس مزور نمیخواهیم بود.
دانشجویان دانشگاه علامه به مناسبت روز دانشجو تجمعی برگزار کردند. حاضران که همگی ماسک به دهان زده بودند، در پارچه نوشته هایی اعلام کرده بودند: ذرات معلق استبداد در هوا فراوان است، برای حفظ سلامتی از ماسک استفاده کنیم. از جمله شعارهای دیگر دانشجویان علامه، ستاره دانشجو مدال افتخار است و سنگ ها محکم نیستند واژه ها را پرتاب کنیم بود.
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در تجمعی به مناسبت روز دانشجو اعلام کردند متحد استراتژیک جنبش کارگری ایران هستند و با جنبش زنان اعلام همبستگی می کنند.
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران روز دوشنبه آغاز به کار می کند. مراسم گشایش با حضور استادان، نمایندگان تشکل‌های مدنی و فعالان حقوق بشر در محل دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران برگزار می شود.
علی جعفری دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به فضای بسته دانشگاه در روز دانشجو استعفا داد.
انجمن طرفداران حقوق بشر استان اصفهان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر، اعلام کرد نمیتوان به بهانه آنکه حقوق بشر یک پدیده غربی است از رعایت حقوق بشر شانه خالی کرد.
عبدالله مومنی فعال جنبش دانشجویی و مدنی خواهان آزادی کیانوش سنجری شد. مومنی در انتقاد از اصلاح طلبان پرسید چرا آنها به زیر پا نهاده شدن حقوق شهروندی همفکرانشان کمترین اعتراضی نمی کنند. کیانوش سنجری 2 ماه پیش در جریان تهیه خبر از هجوم نیروهای اطلاعاتی امنیتی به خانه آیت الله بروجردی در تهران بازداشت و زندانی شد.
فضائل عزیزان فعال سیاسی در پی شکنجه شدن در اداره اطلاعات استان اردبیل بر اثر شوک الکتریکی قدرت سخن گفتن را از دست داد و در بیمارستان فاطمی بستری شد.
وکیل مدافع عباس دلدار خواهان آزادی مشروط موکل شد. عباس دلدار از دانشجویانی است که در تیر ماه 1378 به دنبال قیام اعتراضی دانشجویان بازداشت و زندانی شد.
9 کارگر شرکت قوه پارس به حکم دستگاه قضایی قزوین زندانی شدند. این کارگران که 5 ماه است حقوق نگرفتند، مانع از خروج اموال مصادره شده شرکت توسط دستگاه قضایی شدند.
امید معماریان، روزبه ابراهیمی و شهرام رفیع‌زاده متهمان پرونده وبلاگ نویسان در نامه‌ای به قاضی دادگاه از اینکه جلسه محاکمه‌شان را غیر علنی برگزار کرده شکایت کرده و خواستند دادگاهشان علنی باشد تا به گفته آنها افکار عمومی نیمه پنهان داستان غم‌انگیز فرزندان ایران را نیز بشنوند.
دبیرکل نهضت آزادی ایران به دادگاه احضار شد. ابراهیم یزدی از حسین صفارهرندی وزیر ارشاد شکایت کرده و گفته است با سانسور حاکم بر وزارتخانه، وزارت ارشاد اجازه چاپ و انتشار کتابش را نداده است.
مدیر مسئول هفته نامه بشارت نو در شعبه 6 دادگاه کیفری یزد محاکمه شد. اتهام این روزنامه‌نگار ایجاد جو بدبینی به مسئولان اعلام شده و دادستان از هفته نامه شکایت کرده است.
مرداد قاسمفر و مانا نیستانی روز سه‌شنبه محاکمه می شوند. اتهام این روزنامه نگاران چاپ کاریکاتوری در روزنامه دولتی ایران است که در آن به ترک زبانان کشور توهین شده بود.
و سازمان ادوار دانش آموختگان اعلام کرد هیچ توجیه حداقلی برای حضور و شرکت در انتخابات خبرگان نمی بیند و برگزاری نمایش انتخابات خبرگان را توهین به فهم و شعور ملت بزرگ ایران می داند. سازمان انتخابات خبرگان را مانعی در راه توسعه دموکراسی در کشور قلمداد کرده است.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
58 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گذشته، اما نهادهای حقوق بشری و انسانهایی که به بند این اعلامیه باور دارند همچنان برای تحقق مواد اعلامیه سخت در تلاشند. به واقع پس از 58 سال کجا هستیم؟ پای صحبت عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر می نشینیم. آقای لاهیجی، 58 سال پیش وقتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد، دنیا دو جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته بود و یک انفجار اتمی. از اون زمان تا به حال و شرایط امروز جهان به نظر شما چقدر شرایط فرق داره برای پذیرفتن این اعلامیه؟
اعلامیه با این مقدمه آغاز میشه که اعلامیه یک ایدئالی است برای اینکه بشر به اون دنیایی برسه که در اون دنیا بدون نگرانی بتونه عقاید و نظراتش رو بگه و از فقر و جنگ مسئول باشه. و متاسفانه الان وقتی ما نگاهی میکنیم به دور خودمون، یعنی این 193 کشوری که عضو جامعه بین المللی یعنی سازمان ملل هستند، اینیم که در اکثر این کشورها هیچی که از این هدفها محقق نشده. دایره متاسفانه جنگ و فقر و وحشت و نبودن امنیت حتی برای بیان عقاید و نظرات معمولی انسانها به قدری وسیعه که میتونم بگم که نشون میده که اونها، یعنی اون کسانی که این اعلامیه تنظیم کردن، چقدر دوراندیش بودن، چقدر آینده نگر بودن و چه وسعت دیدی داشتن. و متاسفانه دنیا و شرایط 50 و چند سال گذشته به قدری درگیر اختلافهای ایدئولوژیک، سیاسی و تمام اون موانعی که میتونسته مانع تحقق اینها بشه به چه صورت بودی که همجو گفتم همچنان الان باید بگم اون ایدئالهای و آرمانهای نویسندگان اعلامیه هنوز برای بسیاری از 6 میلیارد انسانی که در دنیا هست متاسفانه همچنان حالت آرمانی و ایدئال داره.
آقای دکتر لایجی، در واقع این اعلامیه جهانی حقوق بشر یک تقدسی به انسان میده که این یه مقدار شاید در تقابل باشه با تقدسی که دین برای یه عده داره. شما نقش دین رو در این رابطه چجوری میبینید؟
ببینید، اعلامیه جهانی حقوق بشر همونجوری که از اسمش برمیاد و همونجوری که در ماده یک اعلامیه ذکر شده، یک اعلامیه فرادینی است، یک اعلامیه فراملیتی است، یک اعلامیه فرانژادی است، فرامرزی است. بنابراین هر چند که در اعلامیه حق اعتقاد، آزادی مذهب و آزادی تغییر مذهب به عنوان یکی از حقوق بشر شناخته شده، ولی هیچ جایی هم برای توافق مذهب بر حقوق بشر یا اینکه مذهب میتونه مانع تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه، مذهب میتواند مانع بهره‌مند شدن انسانها از حقوقشون بشه، به هیچ وجه همچین نه فقط تفسیری نمیشه از مفاد اعلامیه کرد که اصلا همونجوری که خدمتتون عرض کردم یکی از موانع تحقق آزادی‌ها و حقوق مندرج در اعلامیه این استش که یکی از همین وجوه فارغ رو، حالا چه مذهب باشه، چه نژاد باشه، چه جنس باشه، یک حکومتی بخواهد دستاویزی بکنه برای اینکه مانع از بهره‌مند شدن انسان از حقوق و آزادی‌هاش باشه. بنابراین مذهب و آزادی مذهب یکی از حقوق و آزادی‌هایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسان‌ها شناخته شده، اونم هر مذهبی، هر اعتقادی، اصولا حتی از مذهب وسیع‌تر اعتقاد، باور داشتن. ولی همونجا هم همچنین خدمتتون عرض کردم در نخستین ماده اعلامیه هم ذکر شده که مفاد اعلامیه فرامذهبیه، بنابراین فارغ از اینکه انسان چه مذهبی داره، حکومت چه مذهبی رو به رسمیت میشناسه، انسان ها حقوق دارن که به این حقوقشون باید برسن.
آقای لایجی، به نظر شما در این مفهوم بشر یا بشریت و حقوق بشر چه راز و رمزیه، چه جادوییه که حتی بزرگترین ناقضان حقوق بشر رو وامی داره که نفی کنن نقض حقوق بشر رو و دروغ بگن؟
ملاحظه کردید که اعلامیه در چه شرایطی به عنوان یک ایدئال بشری توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده؟ یعنی تنها 3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، نیمه قرنی که هانا آرنت از قرن 20 به عنوان فاجعه بارترین قرن بشریت یاد میکنه. یعنی شما وقتی ملاحظه کنید که در فاصله 30 سال چه فجایعی در دنیا به وقوع پیوست، در قلب تمدن دنیا، یعنی در همین اروپایی که من الان توی زندگی میکنم، خب طی 2 دهه اخیر هم دیدیم، به ویژه پس از فرو ریختن دیوار برلن و فجایعی که باز در یوگسلاوی، در رواندا، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، در سودان، در اون منطقه دارفور، روزی نیست که اونجا به زنی تجاوز نشه یا به زنهایی تجاوز نشه، روزی نیست که اونجا چند ده یا چند صد انسان کشته نشن. بنابراین هیچ حکومتی با همه رذالت و متاسفانه پلیدی هم که سیاست اعمال شده از اون حکومت داره، هیچ کسی نمیتونه بگه شکنجه عمل خوبی است، کشتار انسان عمل درستی است، تجاوز به زن عمل درستی است. نقض حقوق بشر همین مسائله. میبینید حقوق بشر یک چیز مجرد فارغ از زندگی روزمره انسان نیست، حقوقی است که همونجوری که خدمتتون عرض کردم در 3-4 سرفصل کلی در مقدمه اعلامیه اومده: آزادی اندیشه، بیان، فکر، رهایی از فقر، رهایی از ترس، رهایی از جنگ. ببینید اگر حقوق انسان تأمین بشود دیگه دنیا به طرف جنگ نمیره، ولی اگه بخوان تجاوز به حقوق یک دیگر بکنن، خب مسلمه که اختلاف منتهی به جنگ میشه. اگر به حقوق اقتصادی انسانها تجاوز بشه، دنیا هیچ زمانی از فقر و فاقه رهایی پیدا نمیکنه. در حوزه آزادی اندیشه و بیان هم به همین صورت. بنابراین میخوام بگم که حقوق آزادی هایی که در این اعلامیه هست به قدری با منش انسان، با افکار و عقاید و با منزلت و کرامت انسان آمیخته است، آغشته است، که هیچ حکومتی حتی با زشت‌ترین و پلیدترین کارنامه نمیتواند بگه که این حقوق قابل توجیه نیست. البته کردند در تمام دوران جنگ سرد، بلوک سوسیالیست از این حقوق به عنوان حقوق بورژوایی یاد میکردند و خب کارنامهشون رو دیدیم. اونها به عنوان این که کار و نان مقدم بر آزادیه، وقتی که دیوار فرو ریخت، دنیا دید که پشت دیوار متاسفانه از کار و نان هم به اون صورتی که اونها مدعی بودند خبری نبود و یک طبقه جدیدی رو بر میلیون ها انسان حاکم کرده بودند که طبقه در حال حکومتگران بود.
با توجه به اینکه به هر حال اون ایدئولوژی چپ عمر مفیدش رو کرد و تموم شد، الان حقوق بشر رو بیشتر از جانب ایدئولوژی در خطر میبینید یا از جانب دین؟
ببینید دین هم اگر به صورت یک ابزار حکومت در بیاد، همون حالت ایدئولوژی رو داره، فرق نمیکنه. یعنی دین رابطه انسان با یک اعتقاد، ولی اگر این بخواد تبدیل به یک ابزاری بشه که اون ابزار به صورت برنامه حکومتی در بیاد، اون زمان دین تبدیل به ایدئولوژی میشه. به خاطر همینم مؤمنان و اون کسان که طرفدار دین هم هستند، یعنی بیایم دین رو از حکومت دینی و از در حال ایدئولوژی دینی جدا بکنیم. مسلم است که اونجا هم حکومت دینی یا ایدئولوژی دینی هم همون نقشی رو خواهد داشت که هر ایدئولوژی دیگه، یعنی ایدئولوژی که به عنوان مارکسیسم-لنینیسم در حال بیش از 70 سال در بخش بزرگی از دنیا مستولی بود و نتیجهش رو هم دیدیم. یعنی سعی میکردن بگوین که حقوق اقتصادی و اجتماعی مقدم بر حقوق سیاسی و فردیه و نتیجهش رو هم دیدیم. بنابراین دین هم اگر تبدیل به یک ابزار حکومتی بشه و بخواهد به مردم رو به زور و قهر به یک بهشت موعود ببره و در این راستا زندگی مردم رو تبدیل به جهنم بکنه، که یک نمونهش رو در ایران امروز داریم میبینیم، مسلم است که اون دین و اون حکومت دینی هم در ذات مخالف با اصول و موازین و اساساً فلسفه حقوق بشر.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
همه دارای خرد و وجدانند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری گزارش‌های ویژه‌ای تهیه کردند. از جمله فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی. این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را در یک سال گذشته بررسی می‌کند. صحبتی داشتیم با حسین ماهوتی‌ها از دست‌اندرکاران تهیه این گزارش در کانادا.
در گزارش سالانه‌ای که ما تهیه کردیم، 1711 مورد امسال انگشت گذاشتیم روش در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، که این به معنای به طور متوسط هر 5 ساعت یک مورد نقض حقوق بشر گزارش شده، که اگر به گزارش‌های ماه‌های آخر نگاه کنیم، حتی این رقم که یک متوسطی است به سوی هر 4 ساعت داره پیش میره و این خودش وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران رو تصویر می‌کشه. اگر بخوایم به محتوا نگاه کنیم، میبینیم که دو تا مسئله خیلی به روشنی داره خودشو نشون میده. یکی این مسئله ایست که یه صحبت از خط قرمز در جامعه ایران نیست، بلکه سکوت مطلق و حاکمیت هدف گرفته و از طریق تمام نهادهایی که در اختیار داره به این طرف داره میره. فقط کافیه که مثلا این مورد دانشگاه رو نگاه کنیم، میبینیم که 11 تا نهاد در تلاشن که دانشگاه و دانشجوها رو سرکوب بکنن به طور نمونه. و مورد دیگه‌ای که میشه روش انگشت گذاشت و برجستش کرد امسال، مسئله اینه که فعالین حقوق بشر ایرانی که نقش نظارت داخلی رو انجام میدادن به شدت سرکوب شدن، با توجه به سرکوبی که شدن نتونستن پیگیری انجام بدن، و این به دلیل اینه که اینا چون مسئولیت ندارن نمیتونن اخبار رو انتشار بدن یا پیگیری بکنن، و خود این ارقام اعدادی که من به شما گفتم و تحت شعاع قرار میده، یعنی این که این اعداد ارقام بخش ناچیزی است از اون چیزی است که واقعا در جامعه ایران اتفاق افتاده، که تمام اقشار هم در بر گرفته، یعنی هیچ قشری یا هیچ معقوله اجتماعی نیستش که از این مسئله مستثنا شده باشه و همه رو در بر گرفته.
و باز به همین مناسبت گفتگویی داشتیم با خانم لادن برومند، فعال حقوق بشر و مدیر تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در ایران. بخشی از کار این بنیاد جمع‌آوری اسناد نقض حقوق بشر است. رویا طلویی در گفتگو با خانم برومند دلیل جمع‌آوری اسناد نقض حقوق بشر را می‌پرسد.
در شرایطی که نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در یک کشور صورت میگیره و امکان اینی که با دولت در این مورد مذاکره بشه و تصحیح بشه رفتار دولت نیست، چنان که این در مورد ایران صدق میکنه، کاری که جامعه مدنی میتونه بکنه اینه که همه اتفاقاتی رو که میفته نقض حقوق بشر رو به ثبت برسونه که حقیقت لوس نشه، چون یک جامعه باید با حقایق زندگی خودش روبرو بشه تا بتونه بالمعال اون مسائل رو تصحیح کنه. برای همین اولین قدم برای حمایت از حقوق بشر ثبت حقیقته، و به این دلیله که ما یک گروه تحقیقاتی تشکیل دادیم که تا اونجایی که در توان داریم مدارک مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رو ثبت کنیم و ضبط کنیم.
خانم دکتر برومند، می‌خواستم بدونم که طبق تحقیقاتی که شما انجام میدید همیشه در مؤسساتون، کارنامه یک ساله اخیر جمهوری اسلامی ایران رو به لحاظ رعایت یا نقض حقوق بشر چجوری ارزیابی می‌کنید؟
سالی که گذشت، یعنی از 10 دسامبر 2005 تا 10 دسامبر 2006، یکی از تاریک ترین سالهای نقض حقوق بشر در 5-6 ساله اخیر بوده در ایران، و متاسفانه تعداد اعدام ها قطع عضو، رفتار تحقیرآمیز در ملأ عام و کشتارهای فراغذایی خیلی زیادتر شده. ما البته میدونید که در شرایطی که دولت حقایق رو برملا نمیکنه، تحقیقات همیشه به صورت نسبیه و حقایق نسبیه، ولی در این یک سال محققین بنیاد حدود 218 اعدام ضبط کردن که 7 زن بودن، 1 مورد سنگسار بوده، 4 نفر به جرم لواط اعدام شدن، 6 نفر زیر 18 سال بودن در موقع حادثه‌ای که بهشون اتهامی که براشون مطرح شده، 217 نفر به صورت فراغذایی کشته شدن. فراغذایی منظور اینه که افرادی که توسط مقامات نظامی یا شبه نظامی یا مقامات وابسته به دولت کشته میشن بدون اینکه از چارچوب روابط قضایی موردشون گذشته باشه، یعنی در خیابان‌ها بهشون شلیک میشه یا در زندان کشته میشن یا به صورت مشکوکی تحت شکنجه از بین میرن. 217 نفر بودن این تعداد. 292 مجازات شلاق داشتیم که این مجازات ها بعضی در ملأ عام اجرا شده. 14 نفر زن شلاق خوردن، 71 نفر به دلایل سیاسی شلاق خوردن و 90 مورد این شلاق ها در تهران بوده. 2 حکم قطع دست راست و پای چپ در خوزستان اجرا شده به خاطر دزدی. در مجموع تا اونجایی که ما اطلاع داریم 5 حکم قطع عضو صادر شده و واقعا این یکی از فجیع‌ترین تنبیهاتیه که دولت جمهوری اسلامی اجرا میکنه. و اونچه که تعجب آور و حیرت انگیزه اینه که در وقتی که نزدیکان به رژیم یا آقازاده ها یا خودی ها، همینطور که مطلعی نظام جمهوری اسلامی ملت ایران رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنه به صورت نیمه رسمی، وقتی که مسائل مربوط به فساد و دزدی از بیت المال مطرح میشه و دادگاه هایی که برای آقازاده ها تشکیل میشه، هیچ وقت حکم قطع عضو یا بریدن دست یا پا اجرا نمیشه و معلوم نیست که چرا بعضی از شهروندان ایرانی باید چنین حکمی در موردشون صادر میشه و بعضی نه. البته بنیاد عبدالرحمن برومن همینطوری که میدونید به کلی با این نوع حکم ها و تنبیهات مخالفه و با حکم اعدام نیز مخالفه، بر علیهش مبارزه میکنه.
اخیراً شما داکیومنتی رو در مورد خشونت علیه زنان ترجمه کردید و فکر میکنم در سایتتون میخواید قرار بدید برای دسترس عموم. از اونجا که حقوق زن حقوق بشره، در مورد فعالیت هایی در این زمینه و ترجمه داکیومنت هایی در این مورد میشه توضیح بدین؟
یکی از فعالیت هایی که بنیاد عبدالرحمن برومن میکنه اینه که اسناد و مدارک مربوط به حقوق بشر در سطح جهانی رو به زبان فارسی ترجمه میکنه و میدونید که در طول 30 سال اخیر فرهنگ قضایی که بر اساس حقوق بشر پیریزی شده بی نهایت رشد کرده و توسعه یافته. چندین سال پیش سازمان عفو بین الملل همراه با یه سازمان کانادایی حقوق بشر یک متنی رو تهیه کردن در مورد مستند کردن و به ثبت رسودن خشونت جنسی بر علیه زنان توسط مقامات و مامورین دولتی. ما این متن رو ترجمه کردیم که به زودی ادیتش پایان خواهد یافت و امیدواریم که به مناسبت 10 دسامبر در سایت در اختیار عموم قرار بگیره. این متدولوژی و روشی که برای تحقیق آموزش میده نه فقط برای خشونت بر علیه بانوان خیلی مهمه که یک مسئله خیلی حساسی هست که نه فقط در سطح رابطه دولت و شهروند انجام میشه، بلکه در بین رابطه شهروند و مردان و زنان نیز انجام میشه و این متدولوژی و روش تحقیق رو آموزش یافتنش برای شهروندان خیلی مهمه، برای اینکه میتونن حقیقت رو به صورت خیلی مشخصی و مستندی به ثبت برسونن تا یک روزی در کارنامه نظام‌هایی که ناقض حقوق بشرن به ثبت برسه.
و فکر میکنم این چه که میفرمایید برای دانشجویان مطالعات زنان و محققین جوان ما هم در ایران بتونه بسیار مفید باشه. لطفاً آدرس وبسایتتون رو هم بفرمایید که دانشجویان ما در صورت تمایل بتونن از این اسناد استفاده کنن.
وبسایت ما هست abfiran.org و وقتی که میرن رو اون سایت باید روی کتابخانه حقوق بشر و دموکراسی کلیک کنند و اونجا رو مجموعه اسناد حقوق بشر.
وقت برنامه ما تمام شد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با شماره تلفن 202-828-7238 یا با شماره فکس 202-828-7239 و یا با آدرس الکترونیکی
democracy@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی